به اون دوران تعطیل شد، یعنی انقدر که تعداد کم شده بود، تا رسیدیم به شب عید و بالاخره این درگیری های شب عید و شلوغی و مسافرت ها و بالاخره عوامل مختلف که دست به دست هم دیگه داد، تقریبا از نیمه دوم فروردین ماه ما یک افزایشی رو در هم در تعداد موارد مثبت هم در تعداد موارد بستری بیماریمون مشاهده کردیم. خب ما توی فروردین ماه، از ابتدای فروردین تا به امروز که من خدمتتون هستم، اون دیگه یک ماهی که گذشته، تعداد فوتی هامون 7 مورد بوده، 7 مورد فوتی مثبت کرونا داشتیم که خب نسبت مشابه قبلش خیلی محسوس بوده افزایش تعداد فوتی هامون. بستری هامون هم خب افزایش پیدا کرد، ناچار شدیم که بخش کرونا رو دوباره راه‌اندازی بکنیم. الان 7 مورد مثبت تو بخش بستری داریم، 1 مورد مثبت تو بخش ویژه بستری داریم که خب به ونتیلاتور وصل هست. فعلا وضعیت آماری بیماری در شهرستان تربتچام و شهرستان سالارآباد که تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی تربتچام هست، درسته که نسبت به قبل افزایش داشته، ولی خدا رو شکر نسبت به اطراف، نسبت به استان و سطح کشور خیلی خطرناک نیست، ولی خب زنگ خطر برامون به صدا در اومده. احتمال اینکه بخوایم بریم به سمت وضعیت‌های بدتر قطعا هست با توجه به شرایطی در کل کشور می‌بینیم. خب الان رنگ‌بندی ما قرمز هست تو اپلیکیشن ماسک و احتمال اینکه بخوایم وضعیت بیشتر طی یکی دو هفته آینده با توجه به همین موجی که در کل کشور از غرب کشور شروع شد به مرکز و به این سمت اومد، با توجه به رفت آمدهایی که مردم بالاخره الان تو مشهد، ما آمار بستریامون خیلی زیاد شده و رفت آمدی که اینجا به مشهد دارن، خود به خود احتمالاً آمار ما رو هم بالا خواهد برد. به هر حال آمادگیمون رو ما حفظ کردیم و شرایط رو داریم مهیا میکنیم که اگر خدای نکرده به اون اوج پیک چهارم در تربت جام برسیم، بتونیم به بهترین شکل مدیریت بکنیم با کمترین میزان تلفات. و حداقلش اینه که مثل پیک سوم که تو یک روزهای حتی میشد ما در روز به 10 تا 12 کشته میرسیدیم، به اون شرایط نرسیم. با حد امکان بتونیم تو مراحل اولیه بیماری شناسایی بکنیم بیماران رو، درمانهای سرپایی رو با توجه به دستورالعملی هم که از وزارت خونه اومده برای ما، تا حد ممکن بتونیم در مراحل حاد و اولیه بیماری که هنوز علامتهای شدید در بیمار ایجاد نشده، هنوز درگیری ریه خیلی زیاد نشده و هنوز بیمار سرپا هست به اصطلاح، بتونیم درمان رو شروع بکنیم که تا حد امکان بیماران تو خونه ها بتونن قابل درمان و قرنطینه باشن و با قرنطینه در منزل حالشون بهبود پیدا بکنه و کار به بستری و خدای نکرده به ونتیلاتور و بستری در بخش‌های ویژه نکشه. این حالا نمای کلی بود از وضعیت.
خیلی متشکرم آقای دکتر معلم زاده، خیلی نکات مهمی را اشاره کردید. به هر حال ما از اسفند 98 موج‌های مختلفی رو داریم تجربه میکنیم. و خب این موج چهارم هست، فراز و نشیب های متعدد و مختلفی که هر کدوم از اونها یه تجربیاتی رو برای کادر درمان به وجود آورده در مدیریت کردن بیماری در خیلی از موضوعات مختلف. میخوام اشاره بفرمایید با توجه به تجربه‌ای که کسب کردید در این مدت، با توجه به سمتی که دارید و معاملت درمان هستید، به نظر شما کلیدی ترین نکاتی که مردم عزیز رعایت بکنن در این که این بحث موج چهارم کرونا کنترل بشه چه موضوعی هست؟
درست. خب ما اول باید ببینیم علت این که پیک میزنیم چی هست. خب اولا من نمیشه هیچ وقت دلیل رو نه مقصر رو یک قش رو یا یک صد دونست، نه فقط باید بگیم مردم مقصره، نه فقط باید بگیم دولت مقصره یا نهادهای مختلفی که نقش دارن، به هر حال همه دست به دست هم میده تا اتفاق بیفته. وقتی وارد پیک میشیم، خب عدم رعایت پروتکل‌ها توسط مردم خیلی نقش داره قطعا. باعث میشه که ویروس چرخش پیدا بکنه، تجمعات قطعا نقش داره، محدود نکردن‌ها نقش داره، بالاخره ما سفرهای نوروزی رو داشتیم، محدود نکردن‌های بازارها بالاخره اینا همه محل تجمع بود، خصوصا تو شب‌های عید و شب‌های انتهایی سال 99 خب می‌دیدیم چقدر تجمع زیاد میشه. خود به خود این تجمع‌ها بعد میره به سمت مهمانی‌های روزهای نوروز و خب اینا باعث شده بود که همه دست به دست هم داد، سفرهای خارج کشور، سفرهای خود داخل کشور دست به دست هم داد که باعث شد خب پیک چهارم متأسفانه شروع بشه. به طبع اگه بخوایم جلو این قضیه رو بگیریم و در مرحله درمان و کنترل پیک هم بخوایم بریم، بازم همه اینها باید دست به دست هم بدن، علاوه بر اینکه مردم باید رعایت بکنن. خب می‌دونیم سخت هست، بالاخره شرایط معیشتی سخت هست، امکان این که بتونیم همه رو تعطیل بکنیم و واقعا هم امکانش نیست، مثلا چقدر مگه میشه تعطیل یک هفته دو هفته؟ یا باید لاکدان کامل بشه، همه جا تعطیل بشه یک مدت کوتاهی که کاملا این زنجیره انتقال قطع بشه. چون با این بگیر و ببندهای مقطعی و به قول خودمون شل کن سرف کن خیلی فکر نمی‌کنم تاثیرگذار باشه تو این قضیه. و بازم به نظرم مهمترین نقش رو خود مردم بازی میکنن تو این قضیه. خیلی میتونن کمک کننده باشن. رعایت فاصله گذاری ها قطعا کمک کننده است. استفاده از ماسک همچنان بهترین روش هست برای کنترل بیماری. به هر حال واکسن داره میاد، تا الان اومده و ها یک درصد ما از کادر درمانمون رو تزریق کردیم. داریم سعی میکنیم که تا انتهای هفته آینده کادر درمان رو حداقل در سطح دانشکده ما تمام بکنیم. ولی خب تا بخوایم کل جمعیت رو واکسین رو بکنیم و تا زمانی که بالای 70-80 درصد جمعیتمون واکسین نشن، تنها راه مقابله با این ویروس همین ماسک است و رعایت فاصله گذاری و نکات بهداشتی. یعنی هیچ راه دیگه‌ای نداریم و اینکه صرفاً حتی بگیم که 1% از جمعیت رو واکسین کردیم قطعاً کمک کننده نخواهد بود. چون این ویروس همچنان میزبان داره تو جمعیت که بخواد بچرخه و بخواد منتقل بکنه بیماری رو بین افراد مختلف. پس تنها راهمون اولا شاید برای کنترل فعلی پیک، با توجه به اینکه در اوج پیک تقریبا داریم قرار میگیریم، یک لاکدان کامل باشه که خب بالاخره در سطح حاکمیتی باید تصمیم گیری بشه در مورد این قضیه. در سطح مردم هم رعایت پروتکل ها، رعایت استفاده از ماسک، حضور حداقلی در اجتماعات یا هر محیط دیگه‌ای که به هر حال توش ممکنه تجمع اتفاق بیفته، از مهمانی خانگی گرفته تا بازار یا هر جای دیگه، و حداقل برسه که انشالله بتونیم به بهترین شکل و با کمترین فوتی. به هر حال امروز هم آخرین آمار امروز رو من نمیدونم چقدر فوتی داشتیم، ولی تا دیروز فکر کنم 400 خورده فوتی داشتیم و این واقعا دردناکه. یعنی همونجوری که خودتون اول فرمودین، آمار تلخی هست که هر روز مجبوریم بگیم و مجبوریم بشنویم، چاره ای هم نیست. ولی خب به هر حال باید بگذاریم از این شرایط و امیدوارم بتونیم با کمک همدیگه بگذاریم، چون قطعا وزارت بهداشت به تنهایی نمیتونه، مردم به تنهایی نمیتونن، نهادهای دیگه همه باید پای کار باشن تا بتونیم این قضیه رو حلش کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر معلم‌زاده از آنچه که تشریح کردید و آنچه که تجربه شما بود در مهار و مدیریت بیماری کرونا. برای شما در پیک چهارم کرونا مدیریتش و کنترلش، برای شما و همکاران عزیزتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که سالم باشید و خدمات بسیار شایسته تقدیم هموطن عزیزمون در اون خطه بکنید. ممنونم از شما.
خواهش میکنم. متشکرم. روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا.
شنونده برنامه پاسخگو هستید، کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. روزداری در بیماران قلبی موضوع برنامه امروز ماست. جناب دکتر ابراهیم نعمتی پور، متخصص بیماری های قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناس محترم برنامه امروز ما هستند. 2265-2103 شماره تلفن ما و سامان پیامکیمون 30102.
شوهرم 78 سالشه، پارسال که اسکن هسته‌ای برای قلبش انجام داد گفته بودن یکی از رگ‌های قلبت ممکنه گرفتگی داشته باشه، ولی بعد از اسکن گفتن حالا مسئله ای نیست، ولی ممکنه وضعیت 50-50 داره، بهش دوای فشار خون و چربی و همچنین گفتن آسپرین بخوره. حالا میخواستم اینا با این وضعیت روزداری برای ضرر نداره. در ضمن دخترم 36 سالشه، پرولاپس دریچه میترال داره، برای اون چطور؟ اون روزداری ضرر نداره؟
من 58 سالمه، فشار خونم هم معمولا با لوزارتانی که 25 و نصفش و شب نصفش ها سحر میخورم، معمولا فشار خونم رو 13. میخواستم این هم آیا ما میتونیم لوزارتان رو یک بار مثلا کاملش رو فقط یک بار یا افطار یا سحر بخوریم؟
خیلی متشکرم از شما همراهان صمیمی آقای دکتر نعمتی پور، خواهش میکنم پاسخ بفرمایید.
بله، در ارتباط با اون بیمار محترمی که صحبتش شد، آقای 78 ساله ای که گفتن در اسکنش مشکلی رو دیدن، واقعیت اینه که متاسفانه باید بگم که ما اسکن هامون خیلی دقیق نیستن و خیلی از اونا یک مسائلی رو مطرح میکنن که شاید اصلا درست نباشه. یعنی ما بیش از اون که به اون بپردازیم باید ببینیم خود فرد چه مشکلی داره تو معاینش، ما چی میبینیم تو آزمایشات، تو نوار، تو چیزهای مختلفش.
بله.
و مراحل بعدی در مواردی که به تشخیص نمیرسیم باید این کار رو انجام بدیم، که حالا اون هم باز بستگی داره به این که چقدر دقیق اون کار صورت بگیره و کدوم مرکز قابل اعتمادی در واقع اون اسکن رو انجام بده، ما میتونیم که در مورد نتیجه اون صحبت بکنیم. بنابراین همطوری خدمتتون گفتم بیش از هر چیز علائم و مشکلات خود بیمار مطرحه، که البته اگر قابل توجه باشه اون وقت آدم باید بررسی های تکمیلی دیگه بکنه، ممکن نیاز به آنجیوگرافی بدن. ولی کسی که وضعیت ثابتی داره، مشکل عمده‌ای نداره، حالا فشار خون داره و فشار خونش هم میتونه که کنترل بشه، و در درجه اول باید ثابت کنیم که اون واقعا بیماری اوروکورونر رو داره یا نه. یعنی همین بیمار، حالا من نمیدونم اسکنش به چه صورتی انجام شده، ولی اگه با ورزش انجام شده باشه این اسکن، خود اون ورزش تا حد زیادی نشون میده با تغییراتی که تو نوار هست و نتیجه اون ورزش که تحملش چجوری بوده، آدم میتونه که به یه نتایجی برسه. و مواردی که شک خیلی بالا بود، فرد هم علامت قابل توجه داشت، اون وقت کار بعدی آنجیوگرافی. با چیزایی که گفته شد به نظر میرسه که خیلی پزشک محترمی که این کار را کرده به این نتیجه نرسیدی که حالا خیلی مسئله عمده‌ای مطرح است. بنابراین اگر ایشون همیشه روزشو میگرفته و مشکلی نداشته، الان هم فشارش تحت کنترل هست، میتونه روزه بگیری، ولی حالا با توجه به سن نشون اینا باید مراقب باشه که اگر حتی دیدن که مشکل خاصی رو احساس کردن، بهتره که اصلا اصرار نکنن و نگیرن. در ارتباط با ظاهرا دخترشون که گفتن 36 سال و پرولاپس داره، قبلا توضیح دادن به هیچ وجه این مسئله مانع از روزه گرفتن کسی نمیشه. یه دوست دیگه هم صحبت از فشار خون در خودشون کرده بودن و گفته بودن که من لوزارتان رو دارم مصرف میکنم 2.5 در 24 ساعت و فشارم 13 هست. واقعیت اینه که ما اکنون دیگه فشار 13 رو فشار طبیعی نمیبینیم. فشارا باید به خصوص وقتی دارو استفاده میشه باید بیا زیر 12. بنابراین به نظر میرسه مقدار دارویی که مصرف میکنن میتونه کافی نباشه، پس یا حداقل یکی از دفعات باید کامل و دفعه دیگه نصفش، یا هر دوبارش باید به شکل قرص کامل 25 میلی استفاده بشه. توصیه نمیکنیم که یک بار باشه، باز به همون صورت افطار و سحر باید مصرف بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر نعمتی پور. با توضیحاتی که آقای دکتر دادن خیلی از سوالات دوستان عزیزم پاسخ داده شده. 0912-792 آقای 50 ساله نشودن فشار خون باید روز چند باشه که ما در واقع در نظر بگیریم بر روز داری، و مسئله از این دست که آقای دکتر نعمتی پور پاسخ دادن. خیلی متشکرم از همراهیتون. دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه باشید. 2265-2103 شماره تلفن ما هست و 30102 شماره پیامک.
ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای اصلاح عادت‌های غذایی است. رعایت 5 اصل تعادل، تنوع، کنترل کالری، کفایت و میانه روی قابل تداوم در ماه‌های دیگر سال است. اما بشنویم صحبت‌های جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، متخصص تغذیه بالینی و دانشیار دانشگاه رو، در خصوص اینکه میان وعده‌ها در ماه مبارک رمضان به چه صورتی مصرف شوند.
در ماه‌هایی که روزها بلند و شب‌ها کوتاه هم، معمولاً با توجه به فاصله کم زمان افطار تا پایان شب و توصیه قبلی ما به جدا سازی وعده افطار و شام، معمولا خیلی زمانی برای صرف میان وعده باقی نمیمونه، غیر از مایعات که در واقع توصیه همیشگی ما هست. اما اگر افرادی هستن که تا دیر وقت حتی تا سحر بیدارن، میتونن از یک تا دو وعده میان وعده کوچک مثل گروه لبنیات، شیر، ماست سبزیجات، دوغ و مقدار کمی از مغزدانه ها یا میوه استفاده کنن. به طور معمول در ماه مبارک رمضان به دلیل تغییر زمان و عادت غذایی تعداد و حجم وعده ها کاهش پیدا میکنه. به همین منظور فرد روزه‌دار در طول این ماه حدودا 2 تا 3 کیلو کاهش وزن رو میتونه تجربه کنه.
رعایت نکردن چه مواردی منجر به افزایش وزن در ماه رمضان می شود؟
سفره‌های افطار معمولاً از تنوع و تعدد مواد غذایی برخورداره و فرد اقدام به حجم خواری می کنه و از وعده افطار تا پایان شب، اگر به ویژه وعده افطار و شام تلفیق بشن، می تونه منجر به ریز خواری بشه، به ویژه وقتی که در سر سفره مواد قندی ساده مثل شله زرد، حلوا، لوبیا، بامیه یا حتی نوشیدن چای به دفعات به همراه مواد قندیه که میتونه منجر به اضافه وزن بشه. لذا توصیه ما اگه در این است که با رعایت تناسب و حجم غذای مصرفی در وعده افطار و مجدد عرض میکنم تلفیق نکردن اون با وعده شام، از حجم خواری پرهیز کنن و همچنین پرهیز از ریزه خواری تا پایان شب که انشالله منجر به بروز اضافه وزن در افرادی که به ویژه مستعد هستن و یا بیماری های همراه دارن نشه.
اگر روزه داری با برنامه ریزی دقیق و درست انجام شود، علاوه بر آثار معنوی، فواید جسمانی زیادی برای روزه داران به همراه دارد.
خیلی متشکرم از اینکه پاسخگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. در برنامه امروز داریم در مورد روزه‌داری در بیماران قلبی صحبت میکنیم و در ابتدای برنامه دکتر نعمتی پور باوری طرح کردن با این عنوان که وجود هر نوع مشکل قلبی منجر میشه به اینکه فرد از انجام روزه‌داری معاف باشه و گفتن که در مورد این باور نظر بدید. آیا این باور درست هست یا نادرست؟ 2265-2100 شماره تلفن ما هست و 30102 شماره پیامک ما. آقای دکتر نعمتی پور، دوستان عزیز پیامک های متعددی ارسال کردن. 0912-718. آقای خانم اکسیری گفتن خیر، این باور اشتباهه، بیماران قلبی میتونن روزه بگیرن مگر پزشک معالج بیمار اون فرض رو از روزه داری منع بکنه. شنونده دیگر ما 0912-219 گفتن این باور اشتباهی هست. یک سوال هم مطرح کردن که سوال مشابه اونو هم هست. در این رابطه سوالشون هست که 37 سالشونه، روزه هستن، احساس میکنن که در زمانی که بعد از ظهر هست احساس میکنن توی ناحیه قلبشون درد میدارن بعد از ظهرها. وزنشون 120 کیلو هست، مریضی خاصی ندارن، قرص خاصی هم مصرف نمیکنن. اجازه بفرمایید یک پیامک دیگه هم در همین راستا مطرح بکنم بعد شنونده پاسخ شما باشیم. 0912-423 نوشتن دچار بیماری گوارشی و ریفلاکس هستم، سیگارم میکشم، 56 سالمه و چند وقتی هست که در ناحیه قلبشون احساس اسپاسم و ناراحتی میکنه. آیا ایشون هم میتونن روزه بگیرن یا نه؟ و آیا مسائل قلبی و گوارشی چه ارتباطی با هم دیگه و روزه داری میتونن با هم داشته باشن؟
بله. در ارتباط با اون دوست عزیزی که خب احساس درد سینه رو گفتن که بعد از ظهر پیدا میکنن در حالی که روزه هستن.
بله.
و وزنشون هم متاسفانه خیلی بالا هست. ما باید ببینیم که ایشون اصلا فاکتورهای خطر دیگه هم دارن یا نه، مثلا فشار خونشون چطوره، چربیشون چطوره، یا در خانوادهشون مسائل قلبی وجود داره یا نه. به طور معمول کسی که غذایی رو نخورده و فعالیت چندانی رو هم نداره، دردی که پیدا میشه خیلی نمیتونه مرتبط با قلب باشه، چون واقعیت اینه که این دردا معمولا بعد از پر شدن معده و تحرکای بیشتر و در واقع اونجور وقتا در پیدا میشه. بنابراین ما باید مطمئن بشیم اینی که گفته میشه اصلا ربطی به قلب داره. بعضی از مسائل گوارشی، یعنی به خصوص که به اواخر روز نزدیک میشه به خاطر نخوردن غذا، ممکنه که بعضی از این علائم مربوط به مسائل گوارشی باشه، چیزهای شبیه همون ریفلاکس یا اونایی که در مری در واقع خودشو نشون میده یا تو معده، میتونه تو قفس سینه هم بروز پیدا بکنه. توصیه من بهشون در درجه اول خوب کاهش وزن است، بررسی دقیق تر است از جهت فشار و آزمایشات لازم برای چربی ها و اینها، و اگه در خانواده مسئله قلبی وجود داشت باشه ایشون حتما باید بررسی بیشتری رو بکنن، و اگر نه یه متخصص گوارش هم بهتره که ببیننش. در ارتباط با بیمار دیگه‌ای که 56 سالشون بود و سابقه از ریفلاکس رو گفتن دارن و سیگار هم میکشن،
بله،
قبل از هر چیز من توصیه من اولا کنار گذاشتن اون سیگار هست، چون اون خودش به اندازه کافی در واقع مشکل ساز هست، چه برای همون ریفلاکسش و چه برای مسائل گوارشی دیگرش و چه مسائل قلبی. بنابراین توصیه اول ترک سیگار هست. کسی که ریفلاکس رو داره، خب باید اگر مشکل قلبی خاصی نداره، براش مسئله ای تا حالا پیدا نشده، گفتم هم فاکتورهای خطر درش وجود نداره، البته یه فاکتور خطر بزرگ رو ایشون دارن و همون کشیدن سیگار هست، ولی اگه چیز اضافی هم بر اون دارن، خب باید بررسی های لازم براشون انجام بشه. برای ریفلاکس قاعدتا باید یک مسائلی رو از جهت گوارشی فرد مراعات بکنه تا در طی روز دچار این مشکل نشه. استفاده از داروهای مربوط به این مسئله، مثلا اومپرازول، پنتوپرازول، مثلا اینایی که در واقع جزء این خانواده هستن، باید حتما مصرف بشه. حتی امکان باید سعی بشه که بعد از خوردن غذا آدم دراز نکشه، نخوابه، مایعات زیاد همراه با غذا نخوره، و هر فردی تا حدی متوجه میشه که از چه چیزایی استفاده بکنه این علائم بیشتر میشه. باید سعی کنه اونها رو بخصوص تو ماه رمضان که ما نمیتونیم در طی روز به این داروها بپردازیم، اون مراعات ها رو آدم انجام بده. با وجود این، اگر این مسائل شدید بود، باید یه متخصص گوارش ببیننشون و با نظر اون روزه بگیر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، پاسخ جامع و کاملی دادید. آقای دکتر، یکم موضوعاتی که حالا در بیماران قلبی مطرح هست، در پیامک مطرح شده 0913-2037، در مورد روزه‌داری در بیمارانی که آریتمی قلبی دارن، اون ضربانات نابجای قلبی که حالا مدل‌های مختلفی هست، این خصوصا توضیح می‌فرمایید؟
بله، البته خب آریتمی یک طیف وسیع هست، یعنی باید ما ببینیم که چی هست و پزشک قلب باید دیده باشدشون و مشخص کرده باشه که این آریتمی چی هست. اگر جزء اون انواعی است که نامنظمی قلب هست و بیمار از داروهای رقیق کننده خون، حالا مثل وارفارین و یا از ترکیبات جدیدی که مشابه وارفارین هستن، استفاده میکنه، خب و داروهایی رو برای کنترل ریتمش در واقع استفاده میکنه و مشکل قلبی عمده دیگه ای نداره، باز برای گرفتن روزه اینا مشکلی ندارن، مشروط برای اینکه داروهاشون دقیق استفاده بکنن همیشه. و حالا همون دارویی که برای آریتمی هست و هم داره، آریتمی های مختلفی وجود داره، حالا با تناسب اون و همچنین که بیماری زمینه قلبیش چی باشه، تا آدم بتونه بر اساس اون برای یک فرد تصمیم بگیره. تحت عنوان کلی آریتمی نمیشه خیلی صحبت کرد، باید قاعدتا اطلاعات دقیق‌تری رو از پزشک معالجشون بگیرن و باش مشورت کنن برای گرفتن روز.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. دوستان عزیز، با برنامه پاسخگو همراه هستید. 2265-2100 شماره تلفن ما هست و 30102 شماره پیامک که میتونید با برنامه خودتون همراه باشید. خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. موضوع برنامه امروز ما روزه‌داری در بیماران قلبی بود و در ابتدای برنامه آقای دکتر نعمتی پور باوری رو ترک کردن با این عنوان که وجود هر نوع مشکل قلبی در واقع معاف میکنه فرد رو از روزه‌داری و خواستیم شما دوستان عزیز در موردش نظر بدید. آقای دکتر خواهش میکنم در بخش پاسخ طلایی در مورد این باور پاسخ بفرمایید.
بله به دوستان خودشون تا حد زیادی این نکته رو مورد توجه قرار دادن و گفتن که واقعا این باور درستی نیست. من برای اینکه یه جنبندی کلی در این مورد انجام بدم باید به یه نکته مهم اشاره بکنم. ما کلن میتونیم بیماران حالا قلبی عروقی رو به سه گروه تقسیم کنیم. یک گروه بیمارانی هستن که اصلا مشکل عمده ای ندارن، مثلا همون فردی که میاد میگه من فشار خون محدودی دارم، داره کنترل میشه، میگه پرولاپس دارم، یکی من یه بیماری دریچه معمولی دارم و امثال اینها، یا اینکه مثلا من یه بیماری عروقی داشتم الان کاملا وضعیتم ثابت، هیچ مشکلی ندارم. خب این گروه رو ما به راحتی میتونیم بگیم که شما میتونین روزه بگیریم و مشکلی هم نیست. یک گروه دیگری داریم که اون طرف طیف قرار میگیرن، کسانی هستن که مسائل حاد قلبی براشون پیش اومده، اخیراً براشون مسائلی وجود داشته، کسانی هستن که اصلا باید دارو رو به طور دقیق و مرتب مصرف کنن، در تمام طول روز نمیتونن قطع کنن، کسانی هستن که دچار نارسایی قلبی هستن، بیماران فشار خونی هستن که با داروی عادی کنترل نمیشن، باید تو فواصل کمتر به میزان بالا و مجموعه مشکلات. خب این میشه باز گروهی که ما به هیچ وجه میگیم شما نباید روزه بگیریم. یک گروه سومی داریم که گروه بینابینی است. اون چه که همیشه مورد سوال قرار میگیره، حالا چه پزشک چه خود بیمار، این گروه بینابینی اونایی هستن که یه بیماری دارن، این بیماری چندان شدید نیست، مشکل عمده‌ای براشون ایجاد نکرده و نه خیلی خفیفه نه خیلی مثل اونا شدید. خب اینا باید چه کار بکنن؟ در درجه اول خب من همیشه این نکته رو مطرح میکنم، اشتیاق خود بیمار به گرفتن روزه چقدره، یعنی تمایل خود این فرد بسیار مهمه. من مریضایی رو داشتم که می اومدن میگفتن آی دکتر هر جوری هست شما یه کاری کنی من این روزه رو بگیرم، چون من واقعا علاقه دارم بگیرم، خودم مشکل احساس نمی کنم. یه کسی هم هست که نه، از همون اول نگران این هست که این بیماری رو داره، حالا به طور نسبی. و ما به هر حال این اعتقاد و این توی خب هم تو شرع مقدس هم وجود داره و شما اگه احساس کنین که بیماری ممکنه منجر به این بشه که ضرری بهتون برسه، البته یک چیز منطقی نه همین جوری، و تمایلی هم نداره، من باز به همین گروه بینابینی هم همیشه میگم شما اصلا لازم نیست روزه بگیرین و میتونین روزتون رو بخورین، داروهاتون استفاده کنین. ولی کسی که خودش تمایل داره اینجاست که ما باید اون مسائل خاص رو مورد بررسی کنیم و اینو حتما یک پزشک که متخصصه که اشراف داشته باشه برای این مسائل باید نظرش رو بگه که این میتونه یا نه، که البته اینجور مواقع بعد از نظر اونم باید کاملا تحت کنترل باشه، کوچیکترین احساس ناراحتی که کرد نباید مقاومت کنه، باید روزش بشکنه، داروها باید به طور دقیق مصرف بشن، هیچ وقت نباید که فاصله چندانی تو دواهاش پیش بیاد، اگر مشکلی هم حس کردم باید سریع انقطع کنم و به پزشک مراجعه کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر نعمتی پور بابت حضورتون در این برنامه، بسیار سپاسگزارم.
سلام.
از همراهی شما دوستان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. موضوعات مختلفی مطرح شد، پیام های شما و پیام های تلفنی بسیار زیادی رو داشتیم، ان شاء الله در برنامه بعدی بتونیم باهات هم در مورد موضوع اطلاعات بهتر و کاملتری رو تقدیمتون بکنیم. با عرضه سلامتی برای شما عزیزان و عرضه قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان، باهاتون خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.